بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در مانعنفی همونطور که عرض کردیم، اباحه لباس و اباحه مکان در باب صلات شرطیتش از نهی از قصد استفاده کردیم. خلاصه عرض کردیم که شرایطی که در مأمور به مأخوذه دو قسمه. یک قسم از شرایط در متعلق امر در ماهیت مأمور به مأخوذه، مثل اشتراط صلات به ستر و استقبال قبله، طهارت. این شرایط طوری است که شارع مقدس امری که روی صلات آورده در متعلق امر در ماهیت مأمور به این شرایط را اخذ کرده. نه، یک قسم از شرایطه مقدم بر امر هستند، در متعلق امر در ماهیت مأمور به مأخوذن. واجب بلنگو چیزی عرض کنم. بعد از بحث اغلب واجب بلنگو با من صحبت میکنن. خب بنده که مقصر بلنگو نیستم، من مسئول درس گفتنم. اعتراض به بلندگو به من وارد نیست. بعضی ها میگن این طرف بهتر صدا میاد، بعضی میگن اون طرف صدا بهتر میاد، بعضی میگن شما سرتان راست نگه دارید، سرتان این طرف بکنید. خلاصه بنده مسئول درس گفتنم، اما دیگه مسئول بلندگو من نیستم. اگه ملاحظه میکنید که یک طرف صدا بهتر میاد، شما اون طرف بشینید. اگر ملاحظه میکنید نقصی داره تشریح که مساعی کنید، لطف فرمایید نقص برطرف کنید. راستی به بنده راجع به بلندگو هی هر روز شما اعتراض میکنید. خب من چه کار کنم دیگه؟ من غیر از این که مطالعه کنم و درس بگم دیگه بلندگو به من مربوط نیست خیلی. در این حال شما تشریح که مساعی کنید، اگر در این موضوع چیزی مربوط به بنده و کمک من باشه من حاضرم، اما دیگه هر روز من درباره بلندگوی تذکر ندید. خب به بنده مربوط نیست. خلاصه دیگه بله اونم با شماست دیگه، تذکر بهش بدید اون دیگه به بنده مربوط نیست. خلاصه دیگه درست کنید، همین رو شما انجام بدید. همین من همین عرض کنید با کار شماست دیگه. بله کار شماست. بله خب چیکار کنیم؟ بله بذارید کنار، مثلا میگید منظورتان چی؟ بذاریم کنار مثلا. بلکه به بنده اعتراض وارد نیست، من دیگه از این برد کاری برد نمیم. بله چون صلات در صحت صلات اعتبار داره، این شرایط دو قسمن. بعض شرایط هن که در متعلق امر مأخوذ مثل ستر و استقبال قبله و طهارت و امثال ذلک. بعض شرط ها هستن که در ماهیت مأمور به در متعلق امر اطراف شارع مقدس اخذ نشده، بلکه مکلف موقعی که میخواد امتثال کنه در موقع امتثال اون مأمور به و امتثال امر با یک نهی مواجه میشه. مانعنفی از این قبیله، اباحه مکان، اباحه لباس که ما از نهی از قصد استفاده کردیم، این در مقام امتثال که مکلف میخواد امتثال کنه، صلاتش مواجه شده با تصرف در قصد، تصرف در مقصوب، و شارع نهی از قصد داره. این نهی اینجا ثبت شده، اینجا به وجود آمده، و الا در متعلق عمل شارع اباحه مکان و اباحه لباس مأخوذ نبوده. بحث ما در اینجاست، در این نهی است که در موقع امتثال مکلف امر صلاتی را با نهی از قصد در لباس و مکان مواجه میشه. اینجا باید دید که این مزاحمت این نهی با امتثال امر به صلات تا چه حدی هست. اگر نهی و حرمت قصد به وجود الواقعی مزاحم بود با امتثال امر به صلات. فرقی بین جهل و علم و التفات و نسیان نبود، چون برای خاطر اینکه این لباس غصبی است و نهی از غصب هم که هست، نهی از غصب وجود الواقعی مزاحم با صلات، چه مکلف بدانه غصبه چه ندانه، جاهل به حکم باشه جاهل به موضوع باشه، ناسی حکم باشه ناسی موضوع باشه، جهلش ان تقصیرن باشه ان قصورن باشه، در تمام صور اون نهی از غصب هست. این لباس هم که مقصوبه این مزاحمت هست و این مزاحمت هم مانع امتثال امر به صلاته اگر به وجود الواقعی مزاحم باشه. اما اگر نهی از قصبیت به وجود الواقعی مزاحم امتثال امر به صلات نیست، بلکه نهی فعلی مزاحمه، یعنی نهیی که به حد تنجز رسیده که موجب استحقاق عقاب بر مخالفته و مبعد مکلف است از ساحت مولا، در اونجا بس برای ملاحظه کنیم کجا این نهی منجز شده کجا منجز نشده. اینجاست که جهل و علم فرق میکنه، اینجاست که نسیان و التفات فرق میکنه. ولذا در باب اباحه لباس اباحه مکان صوری به وجود میاد. یک صورت آن است که این شخص علم داره به موضوع، به قصبیت، علم به قصبیت داره، علمم به حکم داره، هم تکلیفی هم وضعی. علم داره که قصب حرامه و علم داره که مفسد صلاته و صلات مع علم بالموضوع والحکم علاوه بر این که حرام است این نماز خواندن با چنین لباسی، نماز هم باطله. این هم علم به قصبیت، هم علم به حکم تکلیفی، هم علم به حکم وضعی. خب اینجا مسلماً بایستی نماز باطل باشه، برای وقتی که علم داره اون نهی فعلیت پیدا میکنه، تنجز پیدا میکنه، مزاحم ما هم در امتثال امر صلاتی نهی فعلی منجز بود، اینجا مزاحم مسلما وجود داره و نماز باطله. خب روی مبنای ما که اجتماعی هستیم از این جهت نماز باطله که این یک عمله، این عمل مشتمل است بر مبعد. مبعد همون قصب دیگه، قصب عن علم و عمدن جهت مبغوزه هست و عمل یک مشتمل بر جهت مبغوزه هست باطل. ما که اجتماعی هستیم از این جهت باطل دانستیم. روی امتناعی هم که خب مطلب خیلی روشن و جانب نهی همیشه مقدم می‌دارن. این شاه فرد صورتی که نماز باطل اینجاست که علم به سه چیزه: علم به ان هذا اللباس قصبون، علم به حکم تکلیفی و الوضعی. این یک صورت. صورت دوم، صورت دوم این است که علم به قصبیت هذا الثوب داره، علم به حکم تکلیفی هم داره، ولی علم به حکم وضعی نداره. نمیدانه که در نماز قصبی نماز خواندن باطله، ولی میدانه که این لباس قصبه و میدانه که قصبم حرام است. خب اینجا هم نماز باطله، برای خاطر این که همینقدر که این علم به موضوع و علم به حکم تکلیفی داره، اون نهی درباره این شخص منجز نهی از قصد دیگه. و چیزی که مانع و مزاحم امتثال امر صلاتی بود، نهی فعلی منجز که موجب استحقاق عقاب، موجب بعد از مولا هست. این صورت دوم، اینجا هم باید نماز باطل باشه. اما صورت سوم، سوم این است که این شخص جهل به حکم داره، یعنی میدانه که این لباس قصبه ولی جهل داره که قصب حرامه. اینجا باز دو جور تصور میشه، جهل عن قصورن و جهل عن تقصیرن. جهل داره به حرمت قصد، قصورن و تقصیرن. اضافه کنید که جهلم داره به این که نماز خواندن در لباس قصبی باطله، یعنی جهل هم به حکم تکلیف هم به حکم وضعی. اینجا چطوره؟ عروه اختیار کرده نماز صحیحه، درسته. جهل گفته احوت آن است که باطله، ولی اقوا صحته. بعضی گفتن که مطلقا صحت مثل عروه، بعضی ها مطلقا بطلان، بعضی ها تفصیل بین جاهل قاصر و جاهل مقصر. اما اونا که آمدن گفتن که مطلقا بطلانه، گفتن خب حرمت قسم اینجا هست، برای این شخص نمیدانه. ندانستن این که دلیل نمیشه برای صحت صلات. احکام پروردگار، احکام واقعیه خداوند، لا یفرق در بین علم و جهل و غفلت و التفات. اگر احکام واقعی مقید باشن به علم، دور لازم میاد، برای اینکه علم به حکم موقوف به حکمه، حکم هم موقوف باشه به علم میشه دور. بس این است که احکام واقعیه رفته روی موضوعات واقعیه، من دون قیدن به علم و جهل و شک و غفلت و التفات و نسیان. اینا فکر کردن مزاحم امتثال امر به صلات مطلق حرمته، یعنی همان نه به وجود الواقعی مزاحمه. اینجا گفتن که باطل، نماز باطل. در مستمسک هم در جلد پنجم همینجا از عده نقل میکنه بطلان صلات را مطلقا. عده آمدن گفتن نخیر، نماز صحیح هست مثل همون عروه. نگفتن که نه به وجود الواقعی که مزاحم ما نیست، به وجود هل منجز، نه به وجود این که منجز باشه. تنجز هم موقوف داره به علم، چون علم نیست نه منجز، نماز صحیحه. من غیر فرق بین جهل قصور یا جهل تقصیر، هر دو گفتن که جاهل معذوره، چون معذوره نه منجز است، نماز صحیحه. خود مستمسک به عده بنده هم اینجا در حاشیه عروه دیدم همینطور، فرق بین جاهل مقصر و جاهل قاصره. درباره جاهل قاصر برای نهی منجز نیست و مزاحم ما نهی منجز بود. از این جهت جهل عن قصور نست، برای نمازش صحیحه. اگر نهی جهل عن تقصیر هست، الجاهل کل عامد، جاهل مقصر مثل عامد است و معذور نیست. بس برمی‌گرده به یک صغرا، کبرا معلومه که نهی منجز اگر باشه نماز باطله، نهی منجز نباشه نماز صحیحه. بحث برمیگرده به این که آیا جهل مطلقا موجب عدم تنجزه چه قصور و تقصیر، یا مطلقا نیست و تفصیله. اونا که تفصیل دارن میگن نخیر، جهل عن قصورن باعث میشه که نهی از تنجز بیفته، اما در جهل عن تقصیرن نهی تنجز داره. مثلا همین هم اقوا باشه، در نظر عرف و عقلا جاهل مقصر معذور نیست. وقتی که معذور نیست، الجاهل و کل آمده، نه درباره اون تنجز داره. اینم این صورت. اما صورت جهل به قصبیت، این جهل به حکم بود. و کسی جاهل به قصبیت، عالم به حکمه، میدانه که قصب حرامه، میدانه در نماز، در لباس قصبی نماز باطل، اما جهل به موضوع داره، نمیدانه که این لباس قصد به خیالش لباس مال خودشه، بعد از نماز فهمید این نمازش صحیحه. برای خاطر نه درباره این شخص مسلم منجز نیست دیگه. از جمله جایی که جهل عذره همینه، جهل به موضوعه. این شخص چون جهل به موضوع داره، نمازش باید صحیح باشه، چون جهل موضوع که داره این شخص، همون رفع مالای علمون امثال اینا اینطور جاها رو شامله دیگه. برای خاطر اینکه این جهل عذر است، نه درباره منجز نمازش صحیحه. اینم جهل به قصبیت. اما ناسی، مگه لباس قصد مقصود حرام نیست، اون عملی که قصد کرده اون حرامه، این نماز میگه لباس قصر نیست. اون نه نه خیر، بحث این است که صلات شما عین قصبه، قصب هم حرامه. صلات قصبه دیگه. ما چند روز خب این که حرف چند روز قبل که چند دفعه عرض کردیم، فقط قصب حدوثاً حرام نیست، قصب حدوثاً و بقاعاً حرام دیگه. قصب تصرف مال غیر، نه الان تصرف داره میکنه دیگه، الان که داره نماز گوش کن جانو، الان که داره گوش کن جانو، معلوم شد چون به عرض من گوش کن. ما میخوام بگیم این تمام بشه جمال برنامه فهم. ما میخوام بگیم که قصب حرام است حدوثاً و بقاعاً. این شخص که نماز خونه به رکوع و سجود و قیام و قعود همونطور که صلات انجام بده قصب میکنه، برای خاطر که همین لبسش پوشیدنش هم حدوثاً و هم بقاعاً، این حرکات هم صلات است و هم قصبه. بس رکوعش تصرف مال غیره، سجودش تصرف مال غیره، قیامش و قعودش، بنابراین این هم نماز میخونه و هم مرتکب حرام میشه. در عین نماز خواندن مرتکب حرامه. بنابراین وقتی که اینطور شد، این یک عمل واحده روی قول به امتناع که خب اصلا این امر داره، نهی مقدمه. روی قول به اجتماع هم ولو این که من جهت حلال من جهت حرامه، اما چون مشتمل است امر واحد بر جهت مبغضیت، از این جهت گفتیم فاسد است و باطله. این حرف قبلی است. خب بنابراین این صورت جامعه چی فرمودی؟ حالا فراموشی میرسیم، فراموشی نرسیم، حالا فراموشی نرسیم، اصلا فراموشی اصلا نرسیم، حالا فراموشی بدن، فراموشی نرسیدیم، فراموشی بدن، ما تا حالا جهل ما بس کردیم، اصلا فراموشی بس نکردیم ما. خب هازا کلا فضلت جهل، اما فراموشی تا بخوایم شروع کنیم. خب هازا کلا در صورت جهل بود که اقسام پیدا کرد. اما ناسی گاهی ناسی قصبیت، گاهی ناسی حکمه. ناسی حکمه در عروه اصلا متعرض نشده، اما ناسی قصبیت، اگه کسی فراموش کرد که این قصبه و با اون نماز خواند، در صورتی که خود مصلی قاصب نباشه، قصب کسی دیگه قصب کرده، ولی شما میدانستید که زید قصب کرده، اما فراموش کردید که زید قصب کرده، با اون نماز خواندید، اینجا چطوره؟ اینجا نماز خواندن صحیحه، برای خاطر این حدیث رفع که دلالت داشت که آدم ناسی معذوره، مسلمان شامل اینجا میشه. حتی بعضیا به حدیث لات آدم تمسک کردن، میشه تمسک کرد، چون لات آد و صلات الله من خمس، وقت بود و قبله بود و طهور و رکوع و سجود، اینجا هیچ کدام از اینها که نیست، این داخل در مستثنامنه حدیث لا تعاده، بس نمازش صحیحه. اگر ناسی قصبیت باشه و نماز بخونه، نمازش صحیحه. هم حدیث رفع شامل اینجاست، هم حدیث لا تعاد. هازا کلو ازا کان المسلی، مسلی ناسی غیر از قاصب، اگر نخیر خود قاصب این لباس قصب کرده بود ولی فراموش کرد که این قصد کرده بایش نماز خواند، اون چطوری؟ اینجا مشکل شمول حدیث رفت، برای خاطر اینکه این شخص خودش قاصبه دیگه، خودش قاصب هست، ظاهر حدیث رفت که در مقام امتنان مخواد مکلف را معذور کنه، براش عذر درست کنه، اون مکلفیست که مسلیست ولی خودش قاصب نباشه. این آدم بیمبالاتی است که رفته مال غیر را قصد کرده آورده، حالا میخواد که نمیخواد با اون نماز بخونه، ولی فراموش کرده که این قصبه. این حاکی از بیمبالاتی شخص است. و چنین شخصی معلوم نیست که مشمول حدیث رفع باشه، عروه هرچند میگه نماز نمی صحیح ها، بحث سغرویه. برمیگرده اینکه حدیث رفت آیا این چنین ناسی را هم شامل میشه یا شامل اون ناسی میشه که خودش مراقب هست، مواظب هست، بی‌مبالات نیست. خب ما گفتیم که احتیاط این است که اینم مشمول حدیث رفت نباشه، نماز اینم صحیح نباشه، ولی استفاده از عروه که نماز این صحیح. اما ناسی حکم ایشان نگفتن، ناسی موضوع رو عروه مثلا گفته. ناسی حکم و امثال این برمیگرده به این که ما از حدیث رفت چه استفاده کنیم. اگر استفاده کنیم حدیث رفت شامل ناسی حکم هم هست، ظاهرن هم باشه، نمازش باید صحیح باشه. خب این صوری بود که متصور بود در مالانفی از لحاظ علم و جهل و التفات و نسیان و بچش هم معلوم شد. خب حالا مسئله شروع میکنه اینجا به مسائلی. مسئله اول آن است که بله شرعیت نهی منجزانه دیگه، نهی منجزانه. بله بله نهی به وجود هل واقعی مزاحم امتثال امر به صلات نیست، نهی به وجود هل منجز مانعه. وقت بحث در سقریاتش واقع شد، کجا این نهی منجزه و کجا منجز. هر کجا نهی منجز هست مزاحم امر به صلاته، امتثال امر به صلات. هر کجا منجز نیست مزاحم امتثال امر به صلات نیست. خب حالا اینجا چند تا مسئله ایشان ذکر میکنن. این اول فصل بود. مسئله اول آن است که فرقی نیست در اونجا که در قصب نماز صحیح نیست، در قصب لباس فرقی نیست بین این که از جهت این که عینش مال غیره خب نماز صحیح نیست، یا این که عینش مال خودشه ولی منفعتش مال غیره. مثلا لباسش اجاره داده به دیگری، خب اینجا عین لباس مال خودشه ولی منفعتش مال غیره، بعد با همون لباس بدون اجازه صاحبش بیا نماز بخونه، معلومه دیگه. در مکان همینطور، در مکان خانه مال شماست ولی دارید اجاره، بدون اجازه مستأجر در اون خانه نماز بخونه، خب باطله. برای خاطر که ولو اینکه عین اون مکان مال شماست ولی منفعتش مال غیره دیگه، و این نماز خانه در اونجا انتفاع از اون خانه است دیگه. بله بنابراین در اگر در قصد که میگیم نماز باطل، فرق این نیست که عینش مال غیر باشه یا منفعتش مال غیر باشه، یا بالاتر حتی اگر متعلق حق غیر باشه، عینش هم مال شماست، منفعتش هم مال شماست ولی متعلق حق غیره. ایشان مثال میزنه به عین مرهونه. مثلا فرش مال شماست اینن و منفعتن، ولی گرو گذاشتید، مثلا پیش یک شخصی گرو گذاشتید. حالا اگر مثلا پیش اون شخص داشتید گرو این فرش را، اون شخص گرو گیرنده ها در این فرش رو فرش نماز بخونه، یا لباس داشتید گرو، چون برای اینکه اون شخص باید حق داره که از این فرش یا از این لباس نگه داره، وثیقه دینه که اگر طلبش وصول نشد در موقع خودش این که تا این فرش را این لباس بفروشه، اونم با اجازه شما یا حاکم شهر، دین خودش وصول کنه. حالا اگر همون شخص مرتهن این فرش برداشت روش نماز خواند یا لباس پوشید نماز خواند، نمازش باطله. برای خاطر که در اینجا این متعلق حق این هست، ولی برای حق برای وثیقه و ارائه طلب دین و وصول دین، اما نمیتونه برای اون نماز بخونه دیگه. بله بنابراین البته حقوق اقسامی داره. بعض حقا هستن که منافات با نماز خواندن ندارن. مثلا در مستمسک مثال میزنه، اگر کسی یک لباسی به شخص فروخته و شرط کرده به که روز جمعه این لباس را مثلا بفروشه، حالا به خود این ممکنه بگیم بفروشه، حالا این لباس الان متعلق حق غیره، برای اینکه اون شارط، اون فروشنده، اون مشروط الله شرط کرده با این مشتری که اینی بفروشه، متعلق غیره. حالا اون مشتری اگر با این لباس نماز بخونه اشکال نداره، برای اینکه این لباس ولو متعلق حق دیگری است، ولی اون حق منافات با نماز خواندن در این نداره، منافات با تصرف فعلی این به عنوان نماز نداره دیگه. پس هر حقی باعث نمیشه نماز انسان باطل باشه، اون حقی که منافات داشته باشه با تصرف و نماز خواندن. اگر بعد شما لباس فروختید به زید و شرط کردید در زمان بی که این لباس روز جمعه به خودتان بفروشه، تا روز جمعه نیامده مشتری میتونه در اون نماز بخونه دیگه، چون نماز خواندن و منافات با شرط شما به حق شما نداره. حتی اگر روز جمعه حالا لباس نفروخت به شما، نماز خواند، نمازش باطل یا صحیحه؟ تا روز جمعه که اگر با اون لباس نماز بخونه مسلما صحیحه، چون مال مال اوست دیگه، عیناً و منفعتاً، اون تو متعلق حق است، یک شرطی درباره اون شده، هنوزم که زمان اون شرط نرسیده دیگه. اما حالا زمان شرط دست روز جمعه شد، آیا میتونه با اون لباس نفروشه به شما و با اون نماز بخونه؟ نماز خوان نمازش طوریه، از چه جهته؟ بله درست همینطوره، تصرفش در لباس جایزه، چون که لباس مال اوست دیگه، خریده دیگه، لباس مال اوست عیناً و منفعتاً، متعلق حق غیر است. این بایستی روز جمعه این لباس به شما بفروشه، نفروخت معصیت کرده، ولی لباس چون مال شماست نماز در او صحیحه. امر به شیء هم مقتضی از نهی ضد خاص نیست که بگیم واجب بوده این لباس را بفروشه و نفروخته آمده نماز خوانده. نماز خواندن ضد خاص اون امر است و امر به شیء مقتضی نهی ضد خاص پس نمازش باطله، چون امر به شیء مقتضی نهی ضد خاصش نمیدانیم، این نماز متعلق نهی نیست، این نماز صحیحه. بله گناه کرده از این که به اون حکم تکلیفی که داشته لباس به شما بفروشه نفروخته، معلومه دیگه. نگفت ممنوع است، میگیم به این که مرتهن بدون اجازه راهن نمیتونه تصرف کنه، ولی با اجازه اشکال نداره. اگر فرض کنیم به شما گرو بدون اجازه من که راهنم نمیتونه شما تصرف کنی، ولی با اجازه راهن مرتهن میتونه تصرف کنه. خب بحثان آخر بحثه. خب مسئله دوم که مهم است، نما توجه کنید، مسئله دوم این است که مهمه به بابا قصب مربوطه. صور ایشان تصور میکنن در همون مربوط به قصب که اگر کسی لباسی را مال خودشه ولیکن به صوب مقصوب ببخشید به سبق مقصوب اون لباس رو رنگ کرد، یعنی رنگش قصب کرد، لباس مال خودشه، سبق مقصوب یعنی رنگ مقصوب، رنگ مقصوبی رنگی را قصب کرد و با اون لباس نماز خواند مثلا، آیا نمازش صحیحه یا نمازش صحیح نیست؟ این یک صورته. صورت دوم این است که نه اینکه لباس را رنگ کرده با رنگ قصبی نماز خوانده، نه، رنگم مال خودش بوده، لباسم مال خودش بوده، ولی یه نفر را وادار کرده جبران و اکراهن که این لباس را رنگ کنه، یا یه نفر آمده لباس رنگ کرده پول اون رنگ کننده را نداده، آیا با چنین لباسی نماز خواندن چگونه است؟ که لباس مال خودش، رنگم مال خودش، ولی یک شخص را مجبور کرده این رنگ کرده یا اجیر کرده رنگ کرده پولش نرده، مثلا نماز خواندن با این لباس صحیح هست یا باطله. فرضاً آخر، فروز عرض کنم، فرضاً آخر لباس دادن خیاط دوخته، نخ از ما بوده، لباس هم از ما بوده، ولی اجرت خیاط ندادیم، نماز خواندن در اون لباس صحیح یا صحیح نیست؟ فرضاً آخر لباس دادن خیاط دوخته، لباس مال ما بوده ولی نخ مال خیاطه، نخ مال خیاط، اجرت خیاط، پول نخ خیاط ندادیم یا نخ را قصد کردیم لباس با اون دوختیم و نماز خواندیم، آیا نماز صحیح یا صحیح نیست؟ اورمان بخواه بگی که در این صور نماز صحیحه، حتی در آن صورتی که نخ را قصد کردیم در لباس به کار بردیم، چون میگه اون نخ تالف حساب میشه. بله، ما قیمت اون نخ را به اون خیاط یا به صاحب نخ ضامنیم، باید بپردازیم، چون نخش مثل این که از بین برده باشیم، اما نمازمان با این لباس که نخ قصبی در اون به کار برده شده، ایشان میگن صحیحه، مخصوصا اگر نخ را دیگه دوباره نمیشه کشید، یه وقت میشه نخ را کشید، اگر نخ را بکشیم به نخ صدمه وارد نمیشه، یه وقت نخیر، اگر نخ را بکشیم تکه تکه میشه، نخ از بین میره. در اون صورت که نخ را بکشیم تیکه تیکه میشه و از بین میره، خب نخ مثل که از بین رفته است دیگه، ما قیمت نخ را ضامنیم، اما نماز خواندن در اون لباس میخوام بگن اشکال نداره. خب این مسئله صوری پیدا کرد، تمام صورش هم به باب قصب مربوطه. در باب قصب این بحث هست که وقتی که قاصب یک اثری را در عینی احداث میکنه، تخته را میاره، مثلا میکنه میز و صندلی، مثلا یا پنبه را میاره میریسه، یا پنبه رشته شده را میاره قصباً لباس میکنه، خلاص اثری قاصب در عین ایجاد میکنه. در این صور حکم چطوری است؟ به سه قسمت تقسیم کردن اثر را. اثر گاهی فقط اثر محض، یعنی عینیت نداره، مثل عبد کسی آوردیم صنعت بهش یاد دادیم، عبد همون عبده، یاد دادن صنعت تغییر عینی و تغییر عینی در عبد وجود نیاورده. پنبه آوردیم رشتیم، پنبه رشتیم لباس کردیم، خب یعنی قاصب این کار کرده، قاصب فقط اثر ایجاد کرده، پنبه را لباس کرده، تخته را در کرده، اما اثر عینی به وجود نیاورده، او فقط تغییر شکل داده، هیئت را تغییر، شکل تغییر داده. یه بقیه اینجوری به این میگن اثر محض. دوم این که قاصب آورده عین ایجاد کرده، در زمین دیگری درخت کاشته، در زمین دیگری بنا ساخته. اینجا معلومه بنا هم آجر و سیمان مال قاصبه، زمین فقط مال شماست، درخت هم مال قاصبه، زمین مال شماست. اینجا معلومه است که اینجا خب اعیانی زیاده زیاده عینیه است که در مال قصد وجود آورده. اینم دوم. سوم متوسطون بینهما، نه اثر محض مثل آرد کردن گندم، بافتن پنبه، نه اثر محض، نه هم زیاده عینیه محض مثل درخت کاشتن و خانه ساختن، مثل رنگ کردن. رنگ متمسطون بینهما، رنگ از طرف این که خب بالاخره موادی از قاصب به کار برده شده است در این لباس، تا اینکه این رنگ، همین رنگ هم یعنی چیزی از اون رنگ در این لباس باقی مانده که این سفید قرمز شده مثلا دیگه. خب پس زیادتی هست، اما از این زیاده مثل درخت کاشتن و خانه ساختن نیست. این سه جور شد. در این سه جور احکام چیه؟ فراموش نمی کنم که یه وقت مشهد مشرف شده بودم، از آیت الله گیلانی، آیت الله میلانی، فلای میلان یک روز مهمان بودیم، به مناسبتی صحبت شد، ایشان فرمودن که روزی علامه سمنانی بود، ملا صالح بود سمنانی، از علما فقها بود، فرمودن که ایشان در منزل ما مهمان بودن، موقع نهار صحبت شد در اینکه قاصب اگر پنبه را غصب کرد، اون پنبه را لباس کرد، آیا حقی از اون قاصب در اون لباس هست یا نیست؟ اگر صاحب پنبه آمد پنبهش گرفت، میتونه بدون اذن قاصب در اون نماز بخونه؟ این یه بحثی بود گفت شان فرمودن که با علامه سمنانی در موقع نهار انجام شد. بعد ایشان رفتن سمنان، ما نامه نوشتیم از ایشان تفصیل خواستیم، ایشان جواب داد، ما جواب دادیم شده یک کتاب بنده دارم، ایشان دادن بنده کتاب خیلی جالبی است که العلم المنصوب فی حکم آثار القاصب فی المقصوب، کتاب نامش اینه که این دو نفر فقیه، البته اون علامه سمنانی قلمش خیلی خوب، آقای میلانه که معلوم، دو نفر فقیه در اینجا بحث کردن، صوری تصور کردن گر قاصب در عینی که مال غیر هست تغییراتی به وجود بیاره، این تغییرات انواع اقسام پیدا میکنه، بالاخره یا اثر محض یا زیاده عینیت یا متوسط بینهما، در تمام این صور نماز خواندن اون صاحب ملک بدون رضایت اون قاصب در این لباس کلن صحیحه، کلن صحیح نیست، یا یفصل بین موارد، راستی همچی کتابی است. در اینجا هم صاحب عروه خودشان در مسئله دوم که بحث میکنیم، چون اختیار کرده است که در تمام این صور نماز صاحب اون عین، صاحب اون لباس صحیحه، به رنگ دیگری رنگ کرده، بله نمازش صحیح، یا اینکه داده دیگری مثلا دوخته اجرتش نداده، نمازش صحیح، نخ مال خودش باشه صحیحه، نخ مال او هم باشه نمازش صحیحه. ولی آقای بروجرد رحمت الله علیه و بعض محشین دیگه اشکال کردن، گفتن این طور نیست که نماز این مطلقا صحیح باشه. حالا اشکال رو خدمتان عرض کنم، مطالعه کنید برای فردا. بله مسئله که در عرب فرموده صاحب جواهرم در جلد 37 در صفحه 156 متعرض اقسام هست. مسئله دوم اینه که اذا سبق به ثوب، اذا سبق ثوب به سبق مقصوب، لباسی را به رنگ مقصوب رنگ کنه شخصی، ایشان میگه که ظاهر آن است حکم مقصوب بر لباس جاری نیست و سب یا عبد و طالفن، لون مال مالکش نیست ولی خالی از اشکال نیست، ولی اگر سبقش مباح باشه مال خودش باشه، شخص را مجبور کنه اجرت نده اشکال نداره، کسی مجبور کنه بر لباس دوختن ولی نخ مال خودش باشه، اما اون مجبور کرده خیاط را اشکال نداره، اما نخ مال دیگری باشه مشکله، ولی خودش اختیار میکنه که نخیر، بازم نمازش صحیحه، هرچند در اونجایی که ممکنه نخ را بکشن و سالم به دست برن بازم نماز صحیحه، ولی احتیاط تک نشه. حالا این مسئله چون برمیگرده بحثای قصب و با اون سوار کسی مطالعه کنه، انشاءالله برای فردا.